بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در مواجهه با اسماء الله که تنها مجلای ارتباطی هست با ذات ذوالجلال، یعنی اسماء الله تنها راه و مجلا هست، در عین اینکه به لسان اسمی از اسماء الله و انسان میگه، اما اونچه که کارسازی میکنه یا مرتبط میکنه و یا حتی اونچه که میفهمد و تصور میکنه همون تعریفی هست که از آن اسم در ذهنش هست. برای همین میشه که یه نفری یک اسم رو بگه، نفر کنارش هم همون اسم رو بگه، ولی اینها کاملا با هم متضاد باشن، متفاوت هم باشن. مثل همون اسم ستارالعیون که بحث کردیم در شب قدر قبل، یک کسی ستارالعیون میگه، کسی کنارش هم ستارالعیون میگه، یکی از اینها ستار رو غافر قلمداد میکنه، عیب رو ذنب قلمداد میکنه که اون بهره نمیبره. یکی سین از ستار رو ستار قلم داد میکنه و عیب رو هم عیب قلم داد میکنه، اون بهره میبره. ما وقتی اسمی از اسماء الله رو به زبان میاریم، این شأن لسانی دلیل نمیشه که شأن قلبی هم پشت اونش هست، که حالا عرض میکنم. اون تعریفی که از این اسم داریم اون در صحنه کار میکنه. تعریف رو از عالم عرفه آوردن، خود تعریف. عرفه هم معلومه مقابل مجهول نیست، علمه و علم. علم مقابل جهله، ببخشید، علم مقابل عدم علمه. عرفه معروف شدن یا معرف یا تعریف این استش که معقولش را بیان کنه، آنچه که هست را بگه. علم صرفاً از آنچه که هست صحبت نمی کنه، از آنچه که نیست صحبت می کنه و هست شده. مثل اینکه شما در مورد این آقا به اون نفر سوم میگه میدونستی این آقای احسان این طور شده؟ این میگه عجب نمیدونستم. این علم یا عقل؟ علمه. این نمیدونست، بعد این یه اطلاعاتی داد دونست. یه وقت میگه که میدونستی وجود انسان چیست؟ کلی رو اگر بتونه تعریف کنه اون میشه معقول. تعریف از این جنسه. حالا ما تو فارسی تعریف رو به همه چی میگیم، میگیم چه خبر تعریف کن، ما اصلا چه تعریف کنه، حالا مشکل نداره. ولی جنس تعریف از جنس عرفه است. تعریف و معرف و عرفان و معرف و معروف و حتی عرف و عین رافه، یا یه جنسه، یه خانواده. اون اسمی که به کار میبریم به لسان میگیم، میگیم یا اله، میگیم یا رب، میگیم یا سیدی، میگیم یا ستار. به لسان که نمیشه تفاوت باشه، چون یه اسم محقق در عالمه. ولی به تعریف هزاران تعریف میشه درش رخ بده که یه دونش فقط درسته. این وادی اسماء الهی بسانه یه مثلثی هست که بایستی این اضلاع سگانه مثلث، مثلث میگم که خودم راحت کنم دیگه نمیخوام بگم ربط و این و اینا رو، این اضلاع سگانه مثلث در حقیقت یگانن. وادی اسماء الهی رو اگر ببریم در ترسیم هندسی که خب خیلی خوبه، همون نمودار، شما بیشتر با نمودار واجه شدین، گاهی اوقات علوم پیچیده رو از نمودار میبرن تو هندسه، مخصوصا این سالهای اخیر، شاید 20 سال اخیر. برخی از اوقاتم خیلی خوبه که منم خیلی میکشم تو این جلساتون، برن رو اشکال هندسی، چون اشکال خوب حفظ میشن. برای همین هم بچه رو با شکل آشنا، حالا منم شما رو با شکل آشنا میکنم در اسماء الهی. یادتون داره این هندسه، بله، مثلث یه سه زل داره که سه زل نیست، یک زل بزرگه که دو بار شکسته. دقت کردین؟ مربع یک زل، حالا به قول خودشون بسیطه، که چند بار قید خورده؟ و الی آخر. حالا اون دایره که فرمود حضرت خاتم مرتبه، چقدر خواجه نصیر با این روایت کیف میکرد، تا یه حرفی بهش میزدن میگفت، حالا من عربیشو یادم رفت، ذهنم بود الان، فکر میکنم این بود، اشرف الاشکال، اشرف الاشکال دایره است که نه شکست داره هیچی، خودشه، اصلا جدا هم نشده وصل بشه، جدا نبوده. اون یه زل طولانی بود که شد مثلث، این اول چی بوده؟ دیگه بفهمید دیگه، روی ریاضیتون هم کار کنید، اول چی بوده؟ دایره بوده، بعد این کسرت پیدا کرده، قطع شده، شده خط. امام صلی الله علیه اینو نگفته، من حدسم اینه، حالا بخ... اون چرندیات که میگیم اضافه نشه، اونا خودش خیلی، یا امام هم بیاد تو برزخ جلو ما رو بگیره، یا به همه میخوام بگیرم بس. اینا هم نگفت، ولی من گمان میکنم، امام خیلی خاجر دوست داشت، گمان میکنم از این الهام گرفته که گفت آغاز وجود نقطه است و اون قرآن با بسم الله شروع میشه و بسم الله با به شروع میشه و به با چی شروع میشه؟ با نقطه شروع میشه، که میگو اشرف الاشکال نقطه است، بعد نقطه خب یک کسرت پیدا میکنه، توهی میشه، میشه دایره. ولی کجا رفت؟ تو این مثلث در وادی اسماء اللهی مثلث رو تصور کنیم که این مثلث سه ضلعه، در حقیقت یه ضلع خب شکن داره، این سه ضلعش در عین این که به هم ربط دارن ولی معلوم نیست کدام ضلع کدام ضلعه، چون رفتم قسمت دوم، مثلث رو هر طرف به چرخونی مثلثه، هر طرف چرخونده بشه به راست یا به چپ، یعنی به صعود یا به نزول، مثلثه. مثلث رو شما چجوری دیدین تا حالا؟ اینطوری دیدین دیگه، مثلث برعکس هم دیدین گاهی، به اون برعکسی چی میگن؟ یعنی مثلث. تغییر و تفاوت در یک ضلع از سه ضلع امکان نداره، اون وقت اسمش یه چیز دیگه میشه، میره تو اشکال دوم که دیگه، بله، مساوی نبودن، از لاش متفاوت بود. اصطلاحا اثبات و ثبوتشون یکیه یا مطابق با واقع است. خب حالا این سزه، اون ضلع اول اون تعریفی است که من دارم از اون اسم الهی، اون ضلع اول، حالا شما بگین، اون تعریفی است که من دارم، خود این تعریف را یا من کشف کردم یا ایجاد، که از عزیزان من، از اهالی خانوادهمون، روزی این تصاویری که میذارن یا ارسال میکنن، این حرفا به مناسبت یه چیزی رو فرستاده بود، نوشته بود خیلی خوب، نوشته بود که وحشتناکترین آیه قرآن که من تا حالا خونده بود، بعد دوچار وحشت شده بود، بعد گفته بود حالا بذار بقیه هم بترسونم دیگه، جوری هم دیگه، از اتاقش عکس میگیره میگه حس تنهایی خوبه ما چه. این هم در قرآن، این حاله گفت وحشتناکترین آیه ای که خوندم همین استاتوس و اینا اینه، بعد تو پرانتز یا هاشور گذاشته بود لا تکلمون، اینجوری نوشته بود لا تکلمون، خداوند خطاب به گناهکاران در قرآن میفرماد که با من حرف نزنی، لا تکلمون. من اینو دیدم، منم ترسیدم اونجور که اون نوشته بود، واقعا من یه لحظه، چون من میدونستم این نیست، اون در سوره مؤمنونه، ولی گفتم حالا ما که تقریبا هیچی نمیدونیم، نکنه جز اون هیچی نمیدونیم است. بعد من دیدم که نه درست بود، هم حدس خودم بود، لا تکلمون نداره که. اینو داره حالا تو کلمون داره دقیقا. دید وقتی میخوان رفرنس بدن یه جمله رو میارن میذارن تو هاشور اونجوری بوده شده ده. بله همون لات و کلمون خداوند میفرماید به گناهکارا. تیتر رو ببین، وحشتناک ترین آیه ای که من دیدم بدنم لرزید. حالا من به شما هم میدم، بدن شما نه. لات و کلمون گناه، به خطاب به گناهکارا با من حرف نزنید. بعد من تو همون یک هزار ثانیه که اومد رد بشه و اینها، گفتم خب حرف نزنن چجوری توبه کنن؟ اعمال از عقل دیگه. انگار به این آقا بگم با من حرف میزنی درن تو ببند. بعد گفتم روز ببینم آیه رو دیدم، دیدم نه اونه. بعد بهش گفتم، گفتم که این نیست، لا تو کلمون خطاب به گناهکارا نیست. تو اون آیه سوره مؤمنون میفرماد که لا تو کلمون، میگه با من حرف نزنید یعنی اصلا نمیتونید حرف بزنید. این لا که میاره نمیگه درن تو ببند، یعنی امکان صحبت ندارن. کی؟ اشقیا. در اون آیه میگه اشقیا. بهش گفتم دختر خوب، گناهکار که یا ملجأ العاصین، مگه نمیخوای شبای قدر ای پناهگاه گناهکارا؟ اینه گناهکارو یه من حرف نزنی. همه پیامبر فرستاده واسه گناهکارا، نه واسه غیر گناهکار. غیر گناهکار خود پیغمبره، بقیه گناهکارن، همه چی برای اونا اومده. آخه یه چیکت برداشت ببین، این مشکل در تعریف رو ببین، چون تو ترجمه شقاوت رو معنا کرده به گناه. باید گفتم میدونی شقاوت کیه؟ شقی به کی میگن؟ حتی به فاحشه و کسی که منکر انجام میدم نمیگن شقی. اوج گناه. بله تنها عن الفحشاء و المنکر. شقی فقط به کسی میگن که این گفته من حقیقت رو از بین میبرم، یعنی ابن ملجم رحمت الله علیه که اونجا علیه السلام میگه، میگه شقیست، اشقل اشقیاس، اوج شقا. علی را زده اون اوج اشقیاس. سریع هم برداشت کن. خیلی ممنونم، چه خوبه اون تعریف. اونم زیاد تقصیر نداره که اون ترجمه بیشتر که اصلا شقاوت، کلمه شقاوت حالا بحث این نیست. حالا بگم خوبه یه جمله بگم، یه هر وقت میخواییم بینیم اوج شخصیت کیست، کیست شیعه است. شیعه را در اون دینی میگن شیعه. شیعه یعنی گروه، اون گروهی که همیشه هم کمن دور علی علیه السلام و اولادش هستن میگن شیعه، در اون دینیش میگن شیعه یا عربیش. ولی بین المللیش که همه بفهمن، همون حکیم و عاقله. نه عاقلن، امکان نداره کسی به مقام شیعی برسه عاقل نباشه، امکان نداره. به لحاظ عقلی در اوجن. حالا میخواید مخالف شیعه رو قرار بدین انگلیسی باشین، چی قرار میدین؟ سنی. نه اگر ذیل شخصیت بریتانیا باشین میگن شیعه و علما هم میگن. حالا این میگه آقا ما برادریم، رهبریم، ما برادریم، خانم هم خواهرن، اینی ما هممون امت واحده ایم. نه شیعه رو میگه، شیعه اسم میخواد مخالفش قرار بده. نه مقابل شیعه شقیه. یعنی اگر ما در اوج اوج انسانی رو تصور کنیم شیعه است، در پست و ارزل ترین حالت اسمش شیعه شقیه. چرا؟ نه جاهل مقابل شیعه، نه سنی، نه مسیحی، نه یهودی، نه هیچ کسی دیگه، نه گناهکار، نه قاتل. شقی اون کسی هستش که سیر نکرده، نه شقی اون کسی هستش که خودش را به ارزل امور برده. برای متای اصلا امکان نداره یه فرد شقی جاهل باشه، برای همینم توبهش قبول نمیشه. چرا؟ چون شقی توبه هم نمی کنه، توبه هم نمی کنه. اون به ابن ملجم گفتن که لعنت الله، گفتن تو نمیدونستی؟ اون میدونستم. خب چرا؟ گفت مزاحم بود علی، مزاحم ما بود، اون فرقه خوارج بودن. شقی به این میگن، اینا که معدودن الله تعالی میفرمه لا تکلم، اینا بر تکلمشون لا میخوره، یعنی نمیتونن حرف بزنن با الله تعالی، نمیتونن، نه اینکه میخوان الله تعالی نمیذاره، اینا خدای ذهنی دارن. پس برگردی این زل اول اون تعریفی است که من دارم. حالا این تعریف ایجادی است، مثل همین لا تکلمون که بهش اشقیاس ما زدیم به گناهکارا، وحشت هم کردیم، نباید به ترسونی گناهکارا رو تفلکیار ما رو ترسون. منظور از اون زل درستش کشفیست، غلطش ایجادیست. حالا من با اون کنم با این کارم، یه زل که تعریف، اون زل دوم اون لفظی است که من تعلیم دیدم و به لسان میارم، مثل ستار. اون هم بایستی تعلیم دید، خود اون لفظ رو هم بتنی. اون زل سوم مثلث حقیقت اون لفظ است که بایستی کشف بشه، یعنی همون چیزی که در عالم خارج هست و من تعریف کردم ازش، اگر کشف کردم اون اسم یه حقیقت خارجیه دیگه، اون یه زله، یه زل اون لفظه، یه زل اون تعریفی که من دارم. در باب زل دوم که لفظ هست، یعنی بایستی، منظور اینه، فکر نکنی اینه که بگی رحمان، نه نه نه. حالا اون دو زل، اوکی، از بخواهم اینو بگم، در باب اون زل دوم که لفظه، لفظ باید تعلیم دید، منظور این است که در جای خودش این لفظ به کار برده بشه. مثل اینکه شما نماز شبهای قدر رو میخونین، پری شب و میشب و پس فردا شب، اونجا یکی خب حالا تموم شد، بگو 70 مرتبه استغفر الله و اتوب اله، یا این ربی رو جای انداختی الله تعالی، یا اونها بگی، چون اینجا اون هنگام شب قدر هنگام تربیت نیست، هنگام رحمته. اصلا اون شب چیزی به تربیت نیست، هنگامه رحمته، که اون ربی رو نباید بگی. اون شب چیزی به نام تربیت نیست، هنگامه مغفرته، استغفر الله نباید بگی. این لفظ یعنی این، اونجا جاش نیست، انگار یه کسی این به بدن نتونه عبادت کنه، بدن رو دقت کن، یعنی میل هنوز سالمه، بدنش نمیتونه عبادت کنه، بدنش نمیتونه اقبال کنه، بعد تو بره تو عبادت بگی آخه چرا خدا، خب او حرام رفته تو بدن دیگه، جاش اونجا نیست که، اونجا شما کلت رو بزن به دیوار خون بیاد، یه پونس بذار زیرت گریت بگیر، جاش اونجا نیست، جاش اون وقتی مال شبهناک و مال حرامه. یکی از اسرار ماه مبارک که اینقدر رو بدن فعلی نخوردن، مثل بدن مثل نماز نیست که، خیلی برتر است از نماز، نماز هم باسه بدن، همه عبادت باسه بدن، این خیلی عجیبه، میره باطن کار داره، نماز وضوع بیرونه، بعد خموراست شدنه، یه عبادت نخوردنه خاطر اینکه خیلی هم مال شبهناک و حرام میخورن، بعد اینا جسمهاشون هم معلومه، حالاتشون هم معلومه، بچه هاشون هم معلومه، بدن طیب میشه، طاهر میشه، منعطف میشه، منور میشه، سبک میشه، در این حال مهیج میشه واسه عبادت، مهیج میشه واسه زندگی، و اون میگه حالا چشو بگیر رسیدگی هم بکن، نه فقط حرام بلکه شبهناک. این بیاد حالا اونجا به یکی چرا من اینجوریم، چرا اینجوری، اونجا جاش نیست، دقت کردی، راست میگه ولی اونجا جاش نیست، جاش اونجاییه که داره میخوره، جاش اونجاییه که داره پول میگیره، جاش اونجاییه که داره میپیچونه، جاش اونجاییه که اون سید الشهدا که تو عاشورا گفت شکماتون پره از حرام، نمیتونی حرف منو گوش کنی، همین، اینجا جاش نیست که، اونجا اون خمسه، اونجا اون انفاقه و الی آخر. این لفظ در جای خودش باید به کار برده بشه، جاش اینجا نیست، چون گاه تربیت نیست، گاه غفران، گاه رحمته. اگر کسی بگه خب من چیکار کنم، من نمیدونم اینا رو، نمیدونستم، جوابش نیست، خب برای همین باید تحقیق کنی، علم بیاموزی، این که بین عوام بوده میگه من نمیدونستم فرار کنه، یه چرا نمیدونست، این همه به ابطال وقت برای همین هاست دیگه، کل علم علی المفریزه من کل مسلمن و مسلمه، علم واجبه. اون همه وقتی که تلف شد باید همینا تحقیق بشه. این زل دوم که لفظ باید در جای خودش به کار برده باشه. اون از لا دیگه هم که تعریف هست و زل سوم هم خود حقیقت. حالا این تعریف لفظم که گفتم بایستی مطابق باشه با اون چی که در عالم خارج است. او چطور اینطور که عرض میکنم؟ یکی از اسماء الله که میشه بهشون پردازیم اسم مولاست. حالا ما تو فارسی مولا هم میگیم، اشکال نداره. مولا، مولا یا مولا، انت مولا، انت المولا و انا العبد. که حالا بخوایم این زل تعریفمون این زل لفظ و این زل اون حقیقت در خارج باشه چطور؟ برای اینکه متوجه بشین این شیوه معقول، چون اسماء الله هست، دقت کن، نه اسماء انسان مثل تقینقی، نه اسماء حیوان، نه اسماء نبات، نه اسماء جون، اسماء الله هست. یعنی وادی وادی وحیه، از درون به بیرون اومده، که شب اول گفتم مثل اسم بیرونی مثلا حادی نیستش که وضع کردم برایش و صفتش میشه زال، ربطی هم نداره، یا صدام لنتراله امام حسین. چون این وحیه فقط بایستی از خود وحی کشفش کرد که تفسیر وحی به وحیه. و اون اینطوره که فلسفه این رو داره میگه، فلسفه این حرف رو داره میزنه. یعنی نگفتم روی انا استاد علیه السلام وحی به وحی، فلسفه میگه که وحی را با وحی میشه فهمید. یعنی عقل میگه که وحی را با وحی میشه فهمید. مثل اینکه عقل میگه که چگونه کار کردن با یک ماشین رو کی تعیین میکنه؟ کارخونش. تو میتونی تعاریف دیگه کنی ولی بهره کامل نمیبری. بایستی از خود وحی رفت با عقل فهم و کشف کرد که همونش تفسیر وحی وحی. و اون اینطوره که در لسان الله تعالی در قرآن، یعنی الله در قرآن جلوه کرده دیگه، ما الله رو در قرآن داریم فقط. تو همون قرآن فرماید که ما وحی را نازل کردیم به یه زبانی، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. میگه لعلکم تعقلون، اگه تعقل کنید میفهمید. یعنی وحی به زبان عربی اومده، یا جای دیگه میگه قرآنا عربیا. حالا این وحی خود قرآن داره مسیر رو روشن میکنه که برای اینکه من رو بفهمی، یعنی وحی رو بفهمی، در گرو شناخت یک زبانی است به نام عربی. نمیگه هر کی به زبان خودش وحی رو بفهمه، نه، باید عربی رو بفهمه. درس کردیم بارها، باید ترجمه تحلیلی بشه، تحقیقی بشه، تمثیلی بشه تا به هر حال به این نتیجه ای برسه. حالا برگردیم این قاعده و یعنی سراغ اسم مولا، که اینجا که شیرین ترین کارهایی که اهل تحقیق میکنن اینه که لطفاً در اذهان مبارک تعریف کنید، تعریفتون از اسم مولا رو بیارید ببینیم چیه. اگر تونستین یه ترجمه فارسی بیارین، هر چی میایید خود عربیه. در سوره محمد آیه 11، اللهم صل على محمد، آیه 11 سوره محمد. حالا قاعده رو متوجه شدین دیگه؟ قاعده رو متوجه شدین که وحی رو فقط از طریق وحی می شود فهمید. اینو عقل میگه. یعنی یک آیه رو یک آیه دیگه فقط میتونه توضیح بده، یک کلمه رو یک کلمه دیگه میتونه فقط توضیح بده. اینو عقل میگه. در سوره 11، ذالک به ان الله مولى الذين آمنوا و ان الكافرين لا مولى لهم. دو تا مولا آورده که الله تعالی مولای کسانی است که ایمان آوردند. یه چی اینجا بگم از دستتون در نره که بحثمون ربطی نداره، اینو پرانتز بگم که عموما میگه آمنو، میگه مؤمنون، خیلی کم میگه مؤمنون. مؤمنون کسایی هستند که به اوج ایمان رسیدن، میشه اون سوره مؤمنون که فرمود امیر المؤمنین، بقیه یا الذین آمنو ان وارد ایمان شدن، مثل سوره ممتحنه که دیشب بس رو کردیم، میگفتش چرا میرید دشمنای من و خودتون رو دوست مودت باشون برقرار میکنید، به مؤمنین میگفت. بعد میگه یا الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین، یعنی ایمان تجربه است، ایمان یه قرارداد ذهنی نیست، یه چیزی هست که باعث بیاریش، که وقتی هم بحث کردم یک تجربه است، یک تجربه یه که تا حالا نکردم، سابقه بحث کردم تو همین ماه مبارک، یک تجربه است، یه چیز جدیده، هی هم باید تجربه بشه، هی بیشتر بشه، تا من دیگه به هم میگن مؤمنون، بعد دیگه به مؤمنون میرسه قوقایی، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، اونا به فلاح رسیدن، نه کسایی که ایمان آوردن. اینو این خواستم پرانتز بگم. اونجا میگه که الله تعالی مولا، الله مولای کسانی است که ایمان آوردن، ولی مولای کسانی که کافر، ولی اینجاست، ولی کافران مولا ندارند. دیگه نمیگه مولای کافران نیست، چون اینجا اشکال در فاعل میاد، ولی اشکال در قابل دی، اون نمیتونه نباشه که هست، ولی کسایی که ایمان نیاوردن خودشان قبول نکردن چی رو؟ مولا داشتن. دیگه نمیفرماد مؤمنی مولا دارن، اینو میگه، بعد نمیگه کافران مولا ندارن، میگه نمیگه من مولاشون نیستم، میگه اینا کافر و ان الذین لا مولا و ان الکافرین لا مولا لهم، اینا نخواستن. اینا نخواستن. حالا این کلمه مولا خیلی مهمه که یه خواسته‌ای باید پشتش باشه. حالا مولا چیه؟ مولا در ترجمه عربی به عربی که قاعدشو گفتم دیگه، انا انزل الله قرآنا عربیا، اینقدر باید این عربی تحلیل بشه، تحلیل بیاد بشه فارسی، فهم بشه فارسی، پخش بشه. حالا من نمیخوام شما سختش کنم، اون کار علماست، نتیجه رو خدمت شما ارائه میدن. مولا در ترجمه عربی به عربی میشه اولا. اولا بیا پایین پایین فارسی، یعنی اون وجودی که اولویت دارد بر من. من یه وجودی رو با عقلم و بعد قلبم، اول عقله، اولویت دادم بر خودم. دقت کنید تعریف مولا رو تحلیلی میکنم. چرا؟ من یه وجودی رو خودم با عقلم با تحقیقم که بعد برسه به قلب، اولویت دادم بر خودم. چرا؟ چون اون حقیقت در عالم خارجم اولویت دارد بر من، در همه چیز از من برتر است. بهترینش همین جمله آخرشه، در همه چیز از من برتر است، یعنی در همه چیز از انسان برتر است، نه من. به اون میگن مولا، و یعنی یک کسی توی شأنی برتر باشه بهش نمیگن مولا، که الان میگه همون انسان کامل که ظهور الله هست، انسان کامل ظهور همون الله هست. کافرین کیانن و ان الکافرین لا مولا لهم، کافرین اون کسایی هستن که منکر این اولویت هستن. اشقیا کیان، این اولویت را باهاش می جنگن و می کشن. حالا با اشقیا کاری ندارن. مؤمنین چرا مؤمن شدن؟ چون به برتریت او باور پیدا کردن. اولا، حالا این اولا هم نکته داره، میگم چرا من اینو گفتم. این اولویت داشتن، بخوایم یکی دو کلمه فارسی جمع جورش کنیم میشه چی؟ صاحب اختیار. تازه اینا هم ریشه‌اش عربیه ها، ولی بعد تو فارسی متداوله که بگن فلان صاحب اختیارشه، شما صاحب اختیاری، اختیار داری. این صاحب اختیار، نه صاحب شبهای جمعه من، نه صاحب نماز من، صاحب اختیار من. اختیار من یعنی خود من، چون من انسان اختیار داره نه جسمش، نوع انسان اختیار داره نه بعضی از انسان ها. میخوام شأن مولا رو بفهمم چقدر بالاست. من فهمیدم با عقلم او در جمیع جهات اولاست بر من. این فلسفه رو اینجا دقت کن، هیچ عقلی مقابل بالاتر از خودش نیست، هیچ عقلی، مگر اینکه سرخم کنه و معترف بشه که تو برتری. که ما قدیم با این تحتیم میگفتیم که عقل دستشو جلوی حقیقت میبره بالا، عقل میره میره تا به حقیقت برسه بعد سرخم میکنه، یا حالا من دیگه ذیل تو میخوام بشم، عاشق تو میخوام بشم، قلب وادی شروع میشه. هیچ عقلی نیستش که اولای به منش رو، دوباره میگم، نه به چهرش رو نه به مالش رو پیدا بکنه و اون وقت اختیارش رو با عقلش به اون نده. اختیارش رو به اون نده یعنی این که میگه من با اختیارم چیزایی رو انتخاب میکنم که تو بگی، نه اینکه من اختیارمو میدم. اینم خودش دوباره این تعاریفه که من اختیارمو دادم، علی علیه السلام نماز بخون به جای من. اینطوری نیگه. حالا ببینید چقدر بدبختن کسایی که اولاء به خودشونو یه کسی که در علم قوی تره کردن، یه کسی که در پول قوی تره کردن، یه کسی که در درجه بالاتره کردن، یه کسی که در جایگاه بالاتره، او رو مولای خودشون کردن. اون مولا نیست، مولا تعریف داره، مولا اسم الله تعالی است. که چه به الله تعالی بگی چه به خود علی علیه السلام بگی یا به ذات مقدس، اینا ظهور اونن. مولا اللهه. چون میگه در آیه دیگه از قرآن که او ولی المتقینه، مولاست که فقط میتونه ولایت داشته باشه، هر کسی نباید گفت مولا. من خیلی روی این قضیه حساسم، به خاطر اینم هیچ وقت نمیگم مولانا جز علی علیه السلام، میگم ملای رومی. حالا زیاده این وابش بعده، ملا خیلی کلمه قشنگی ها، اصلا میگی رومی یکم غربی هم میشه. پس مولا فهمش اولا، اولا در چی در نداره، اولا دی به الله تعالی میگی مولا. آی شما در این مناجات عجیب آسمانی عجیب کوفه علی علیه السلام، مولا یا مولا، هر اسمی رو میگه، مثلا میگه که مولا یا مولای انتل غفور و انل مذنب، تو غفاری که حالا تعریفش نمیدونی و من مذنبم تو چهار ذنبم. بعد دوباره یک کلمه یا میگه و هل یرحمل مذنب الا الغفور، ولی همه اینها رو با چی شروع کرد؟ مولا، چون میدونه چه اسمی از الله تعالی هستش که به شدت راهمه، رحم داره. تو این دقیقه چی گفتم؟ تو هر فراز کلمات عوض میشه جز کلمه مولای، که حالا به قول آقایون تسری داره در اسما، مثل این که رحمانیت بست داره در اسما، که حالا بست خواهیم که داره انده. مولا تسری داره. حالا خیلی فارسی و تهرانی اینا بگم، مولا اون وجودی هستش که راحت پارتی بازی میکنه، نفوذ داره. کی اینو داره؟ مؤمن. کی اینو نداره؟ کافر. این اولویت تو فارسی میشه صاحب اختیار. او در همه چیز از من برتر است دیگه. خب پس عقل من اختیارشو تو همه چیز ذیل او قرار میده، میشه مولا. چرا این اولا رو گفتم؟ نکتش همینه، در روز قدیر حضرت رسالت، شما شنیدین من کنتو مولا فهم. و قبلش نشنیدین، قبل از اینکه اون جمله رو بگه اینو فرمود، الستو اولا من کن به انفسکم، آیا من اولا هستم بر من شما؟ من برترم نزدتون یا خودتون؟ الستم آورده، یعنی انقدر مبرهنه، انگار من بگم که شما قرار بوده با من قرار ده شب داشتین، ساعت ده صبح اومدین، دیگه خیلی زایه است این بده ها. و یعنی یکم اون وقت من یه دفعه میگم الان وقت اومدنه، یعنی دیگه اصلا هیچ حرفی نزن. شما میگه آره ببخش. این الستون شد، من نیستم، اینجوری شروع میشه الستو، مثل اون آیه روزه الست. الست اولا منکم به انفسکم، من اولا به شما نیستم، من به شما به من نفسکم. قالو بلا یا رسول الله، گفتن همه با هم بلا یا رسول الله. وقتی گفتن بلا، اولا رو ببین، گفت اولا، بعد قال من کنت مولا فهازا علی و مولا، اینجا نگفت اولا، گفت مولا. اون تو قبلش گفت اولا، یعنی اگر اولا نیست مولا هم نیست. حالا اگر علی را مولا نپذیرفتن، یعنی رسول الله چی نبود؟ اولا نبود، همون مولا نبود دیگه، ولی منظور اولا. یعنی دوباره تفصیلش بدی، اینا چی را چی علی علیه السلام نپذیرفتن؟ همین که مولا بودنش رو دیگه. نه، چی رو نپذیرفتن؟ اولا بودنش رو. و چون علت این این است که چون اولا بودن مولا، یعنی الله تعالی رو نپذیرفته بودن، ولی تو لفظ میگفتن قالو بلا. ها اون مثلث ببین، نه تو لفظ میگفتن مولا، تو لفظ میگفتن مولا، تو لفظ میگفتن الله. دیگه هر وقت اسم مولا رو میگیم باش کیف کنیم که مولا الله تعالی، اون اسمی از الله تعالی است که داره به ما الله رو اینطوری تبیین میکنه که او اولاست، اولاست. و جلوه اول اولا در عالم ماده میشه انسان کامل. وقتی میگیم مولا هم باید کیف کنیم، او هم اولاست. چون خوندین دیگه، انسان کامل مظهر اسماء الله هست. یعنی اگر خواستی تو دفترچه تیتر بزنی شرح اسماء الله، تیتر بزنی شرح اسماء، شرح انسان کامل، هم هیچ اشکال نداره. مظهر اسماء الله تمام اسماء رو داره. اونگاه که الله تعالی رو به مولا صدا میزنیم، باید بدونیم پس تعریفش میشه اللهم صل علی محمد و علی محمد.